سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و طاعته. متقین در زندگی روزمره بی آلایش و بی تکلف هستند. از ابتدای خطبه قاصعه تا امروز اگر دقت کرده باشید، حضرت با انواع بیان به ما توجه دادن که کبر و غرور بد مایه نابودی و هلاکت ما خواهد بود. در این نوبت با استفاده از تاریخ انبیا و به خصوص قصه حضرت موسی علیه السلام و برخوردش با فرعون، مذموم بودن کبر و نخوت رو بیان کردند. در ادامه مطلبشون اینگونه فرمودند: و لقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علیهما السلام علی فرعون و علیهما مدار الصوف و بعیدیهما الاسی فشرط له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه. عبارت رو دقت بفهمید. وقتی که موسی بن عمران و برادرش هارون سلام الله علیهما بر فرعون وارد شدن، اینا جامعه پشمی تنشون بود. مدار اصوف و به عهدیه همل اسی، دستشون هم چوب دستی بود. اسی هم اساس، چوب دستی دستشون بود. بعد فشرط له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه. با فرعون شرط کردن که اگر تسلیم پروردگار بشه، حکومت و ملکش جاودانه بمانه، عزتش برقرار باشه. این رو امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن. موسی و برادرش هارون آمدن پیش فرعون و شرط کردن که تو اگر میخوای باشی باید ایمان بیاری. البته بعد تاریخ رو خوب مطالعه کنید، به این سادگی هم نبود که اونها تصمیم گرفته باشن پیام خدا رو به فرعون برسونن، او هم گفته باشه خیلی خوب بفرمایید داخل بگید ببینم چی میگید. مینویسن مدت 2 سال هر روز صبح میومدن دم کاخ فرعون و تا شب میستادن و اجازه ورود میخواستن، کسی هم اعتنا نمیکرد. 2 سال اونها رو از کنار کاخ فرعون دور میکردن، باز اینا برمیگشتن، کسی هم جرأت نمیکرد به فرعون بگه که 2 نفر پشمینه پوش اومدن در کاخ و اجازه ورود میخوان تا تو رو به پرستش خدای یگانه دعوت کنن. کسی هم جرأت نمیکرد به فرعون بگه. فرعون یه دلغکی داشت معروفه. این دلغک دید حضرت موسی و هارون رو دید، آمد داخل، خبر موسی و فرعون رو داد که بله دم در 2 نفر ایستادن، حرفای عجیب میزنن، خیال میکنن که غیر از تو خدایی دارند. دقت کردید؟ به فرعون گفت اینا خیال میکنن که غیر از تو خودشون یه خدایی دارن. اینجا فرعون دستور داد که موسی رو و برادرش رو وارد کنند. به محض ورود فرعون رو دعوت به پرستش خدای یگانه کردن که حالا بحثش مفصل. این دو بزرگوار با این حالت ظاهری که بر فرعون وارد شدند و تبلیغ رسالت و نبوت رو کردن و دعوت به خداپرستی بسیار پیام‌آوره که اولا قدرت در ثروت و تجملات چشم پرکن نیست. طلا و پول برای کسی شخصیت نمیاره. عملا به فرعون فهموندن دوران این نوع زندگی به پایان رسیده. بعد حضرت در ادامه عکس العمل فرعون و ریشه فکری فرعون و کسانی که همراه فرعون هستن رو و راجع به افراد چگونه فکر میکنن رو بیان فرمودن. حضرت فرمودن فلما فقالم الا تعجبون من هذین یشترطان لی دوام العز و بقاء الملک و هما بما ترون من حال الفقر و الضل فهلا القی علیهما اصابره من ذهب اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوفه و لبسه. فرعون گفت آیا از این دو نفر تعجب نمی کنید؟ اومدن اینجا دوام عزت و جاودانگی حکومتم رو به خواسته های خودشون ربط میدن در حالی که در فقر و بیچارگی به سر میبرن. به ظاهر به ظاهر حضرت موسی اشاره کرد. اگر چنینه اینا واقعا میخوان من رو هدایتم بکنن، چرا دستبند طلا ندارن؟ یعنی چرا از زیورالات و تجملات ظاهری برخوردار نیستن؟ این طرز تفکر متکبرین و معیار سنجش اونهاست که پول و طلا و ثروت معیار اونهاست. یعنی کسی که این گونه افراد رو ارزش گذاری میکنه میگه که یعنی تو ارزش گذاریش این گونه فکر میکنه، در حقیقت تفکرش تفکر فرعونیه. بیشترین توجه رو این افراد به اعتباریات دارن، همین عناوین ظاهری و پول و مقام و، در حالی که در دستگاه الهی ثروت و دارایی اولا و به ذات معیار نیست، ارزشمند نیست. وقتی همه اینها هم ارزش داره که برای آخرت و خدمت به مردم به کار گرفته بشه، یعنی کسی ثروتی داره برای آخرتش، برای خدمت به مردم. صلوات بفرستید. وقتی اینها ارزش داره که برای خدمت به مردم به کار گرفته بشه، پول، ثروت، اینا در راه آخرت مصرف بشه و الا اولا و به ذات نقشی نداره. بعد حضرت ادامه میدن، باز این بخشش رو دقت بکنیم که دارن یه استدلالی میارن که چرا این ارزشمند نیست. ولو اراد الله سبحانه للانبیاء حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاغیان و مقارس الجنان و ان یحشر معهم طیور السماء و وحوش الارزین لفعل. خیلی استدلال. در حالی که اگر خدای سبحان اراده میکرد به هنگام بعثت پیغمبرانی که میفرستاد، درهای گنجها، معدنهای جواهرات، باغات سرسبز رو میتونست به روی پیامبران خودش باز کنه، پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین رو همراه اونها به حرکت دراره، همشون مطیعش بشن. هر کس هم اونا رو تا میدید میگه آه این پیغمبر خداست، بعد بهش ایمان بیاریم، چون همه اینها در اختیارش، معلوم میشه که این داره راست میگه. برای خداوند کاری نداشت که انبیا رو با همه امکانات لازم بفرسته، اما این کار رو نکرده، چون نمیخواست ارزش ابتلا و امتحان از بین بره. پس اون موقع امتحان کجا بود؟ پاداش هایی که به افراد داده میشه دیگه اون موقع اثری نداشت، اصلا مستضعفی نبود که بخواد با استضعافش امتحان بشه، لازم نبود خداوند این همه وعده بده، کلن زمینه امتحان از بین میرفت. امیرالمومنین داره کاملا ترسیم میکنه که اوضاع چگونه است. قبلا هم اشاره کردم در نهج البلاغه به موارد امتحان الهی مکرر اشاره شده که چرا اصلا امتحان هست، مواد امتحانی چیه، کی امتحان صورت میگیره، کیفیت امتحان چگونه است، کمیت امتحان چه مقداره، اینا همش بحث داره. به عنوان نمونه در همین خطبه قاصعه فرمود از اولین نفر تا آخرین نفر باید امتحان پس بدن، همه باید امتحان پس بدن، کسی در این دستگاه استثنا نشده. خود انبیاء الهی بیشترین امتحانات رو دارن، اولیاء خدا بیشترین امتحانات رو دارن. در نامه 55 به معاویه نوشتن همانا خداوند سبحان، امیرالمومنین به معاویه نوشت همانا خداوند سبحان دنیا را برای آخرت قرار داده و مردم را در دنیا به آزمایش گذاشت تا روشن شود کدام یک نیکوکارتر است. اینو واقعا نمونه عرض کردم، موارد فراوانه، در خود نهج البلاغه حضرت فراوان این رو بیان کرده. خب حالا توی این مسیر باز امام علیه السلام به تبعات کار اشاره کرده که اگر یه وقت خدا میخواست بدون امتحان یه کاری رو انجام بده، به کسی جایگاهی قرارش بده، در یه جایگاهی او رو قرارش بده، چه اتفاقی میفته؟ اصلا خدا نمیخواست امتحان کنه، بدون امتحان میخواست یه کسی رو در یه جایگاهی قرار بده. شش مورد رو امیرالمومنین در همین خطبه بیان کرده، من فقط کوتاه اشاره میکنم. ولو فعله، اگه میخواست به انبیاءش امتحانشون نکنه، بعدم همه امکانات در اختیارشون بگذاره برن مردم رو هدایت بکنن، چی میشد؟ ولو فعل لسقط البلا، اگر این کار رو میکرد آزمایش از بین میرفت. و بطل الجزا، پاداش و عذاب بی اثر میشد. و از محلت انباء، بشارت ها و هشدار های الهی بیفایده میشد. این همه بشارت چقدر در قرآن کریم انذار داده، خود خدا انذار داده. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 161 فرمودن رحب فابلغ، خدا آنگونه که سزاوار بود شما رو ترسوند. واقعا آیات جهنم عذاب اینا رو ببینید، همه اینها بیفایده می شود. انبیاء الهی رو به عنوان منذر خدای تعالی فرستاد، خود رسول خدا رو ویژگیش رو انذار گفت، انما انت منذر، تو فقط انذار دهنده ای، یکی از اون ویژگی های رسول خداست. همه اینها هیچ میشه چون دیگه به انذار و انذار دهنده نیازی نیست. بعد فرمود ولما وجب للقابلین اجور المبتلین، بر مؤمنان اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نمیشد. ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین، ایمان آورندگان ثواب نیکوکاران رو دریافت نمی کردن. ولا لزمت الاسماء و معانی ها، و واژه ها معانی خود رو از دست می داد. پس لازم است که حتما امتحان صورت بگیره. اینجا یه نکته رو امیرالمومنین بیان کردن، موسی رو فرستادن دنبال برای تبلیغ به فرعون، فرعون گفت این چه قیافه اومدی، تو اگر میخواستی تبلیغ بکنی دین رو بعد طلا بهت آویزون میشد، بعد متزین به زینت ها میبودی. خدای تعالی فرمود کسی که یک همچین تفکری رو داره فرعونی داره فکر میکنه. خدا اگر میخواست انبیا رو برای تبلیغ بفرسته، باشون همه اینها رو میخواست میتونست بفرسته، اما نفرستاد به خاطر این شیش مورد، یه همچین اتفاقاتی میافتاد. این بخش تا انشالله نوبت بعد ادامه بحث رو با قید حیات عرض کنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.